بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اول تیر ماه 1401. دعای 27 ابتدای دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. عرض شد که دعاهای صحیف سجادیه رو به یادی خدای متعال مناسبه که انشالله پشت سر هم خونده بشه، به این معنا در مقام تبیین دارم عرض میکنم که اگر ما دعای مثلا 49 رو خوندیم، حتما به بعضی از دعاهای دیگه هم توجه داشته باشیم تا هم ذهنمون حالا که آمادگی داره نسبت به اون معارف همسنگ و همتراز و هم ردیف اون رو هم در همون لحظه یاد بگیریم. مثلا ممکن شما دعای 49 رو مثلا الان بخونید، بعد دعای 27 رو دو سه ماه دیگه بخونید. در مقام تبیین دارم عرض میکنم، من مکرر گفتم در مقام انس فردی قائل به اینم از اول خونده بشه تا آخر، تموم شد دوباره از اول تا آخر، دوباره از اول تا آخر، این رواله. اما در مقام تبیین نسبت به مخاطب که وقتی میخوایم مطالبی از صحیفه سجادیه بگیم، جلسه صحیفه سجادیه داریم، اینها مناسبه که بعضی از دعاها با هم دیگه و در کنار هم خونده بشه. ما در جلسات قبل دعای 49 رو خوندیم. به نظرم رسید که به یادی خدای متعال از جمله دعاهایی که جا داره کنار این بخونیم دعای 27 باشه که محضر مبارکتون لأهل ثغوره با حرف سه سه نقطه و کانم این دعای علیه السلام لأهل ثغور، برای مرزداران، کسانی که در سرحدات جامعه اسلامی قرار دارن و از حریم اسلام و مسلمین، حالا به لحاظ جغرافیایی مخصوصا در این عبارات و البته به لحاظ کلی دفاع میکنن و پاسبانی میدن. خب به پاس زحمات اینها، ایثار اینها، فداکاری های اینها، امام سجاد علیه السلام یه دعایی رو در صحیفه سجادیه به اینها اختصاص داد. محضر شریفتون که عرض کنم در باب اهمیت مرزداری، مرحوم شهید اول، حالا الان دقیقا توی خاطرم نیست ولی خب در لمعه است دیگه، این مرزداری رو مستحب مؤکد میدونن و حتی میگن کسی اگر نذر میکنه نذرش مشروعیت داره که آقا اگر فلان حاجت من برآورده شد، من انقدر روز برم در سرحدات اسلامی، اسلام مسلمین، اونجا مرزبانی کنم، این مشروعیت داره. و ایشون میاد میگه حداقلش هم 3 روزه، یعنی 2 روز و 3 شب، مثل اعتکاف که قائل ایشون مثل اعتکاف، حداقلش 3 روزه و مثلا حد اکثرش 40 روزه، یعنی بر اساس اون چی که نذر میکنه آدم. مثلا چطور در مورد اعتکاف 3 روزه و مثلا 10 روزه و فلان اینا که حالا 3 روز 3 روز اضافه میشه، در مورد مرز داری همیشون میگه دیگه حداقلش 3 روزه مثل اعتکاف و مثلا نهایتش هم 40 روزه. و خب میگم اونقدر اهمیت داشته و هرچی به ظرف زمان حضرات علیه السلام نزدیک شدیم که ایشون میفرماد که مثلا بنابراین نذرش مقبول و مشروعه که کسی که نذر بکنه که مثلا بره از مرزهای اسلام و مسلمین دفاع بکنه. میگم خب میگم اینقدر مهمه این مرزبانی. و اینکه شما میبینید در صحیفه سجادیه، حالا این مقدار که به ما رسیده، بالاخره 20 خورده ای از این دعاها همونطوری که قبلا هم عرض کردم در طول تاریخ گم شد، یعنی 75 تا دعا بوده اون صحیفه اصلی، جمع که در همین اول اسناد صحیفه سجادیه که در ابتدای نوع صحیفه ها چاپ شده که 75 تا دعا شد بوده که ایشون میگه گم شد، این مقدارش گم شد. و ولی خب حالا بالاخره همین مقدار دست ما رسیده مختنمه. این که امام برای مرزداران یک دعای رو انشاء فرمودن و برای مثلا نیروهای انتظامی و نظامی داخلی مثلا این دعا رو انشاء نفر یه دعای انشاء نکردن در صحیفه سجادیه، ممکنه ها یکی از حکمتاش شاید این باشه که انشاء کردن و گم شده. نکته دوم اینه که ممکنه نه واقعا هم انشاء نکرده بودن و یک نوع مبارزه منفی داشتن میکردن که آقا مثلا داخلی ها رو به این معنا که بخوان حکومت جور رو تقویت بکنن اصلا قبول ندارم که حالا بخوام براشون یه دعایی هم فلان بکنم. یعنی در ظرف زمانی او خب بالاخره خلیفه قصد کرده این جایگاه رو دیگه، و اون کسانی که خلاصه اون کارهایی رو که انجام میدادن در جمع‌آوری مالیات، در نمیدونم کارهای دیگه، شرطه های شب و روز و اینا، بالاخره در جهت تحکیم و استحکام پایه های حکومت جور در واقع داشتن تلاش میکردن. اما بحث مرزها فرق میکنه، بالاخره نوامیس مسلمین برای اینکه در امن باشن و سایر مسائل اسلام و مسلم بالاخره موضوعیت داره. خواهم میگم شاید یکی از حکمت های این که در مورد اونها دعایی رو انشاء نکردن باشه این کاری کردن ولی به دست ما نرسید، از جون دعای گم شده بوده، یا نه دعا نکردن از این جهت که یک نوع مبارزه منفی میکردن. ولی نشون میده که نسبت به مرزها قضیه حساسه و هر کی و هر چی که انسان باشه، ولی اون کسی که در رأس هرم حکومته آدم نامیزونی باشه، بالاخره لابد دل ناسم امیر، چاره‌ای نیست بر مردمه که امیری حاکمه، چه اهل جور باشه چه اهل عدالت باشه، بالاخره نظم جامعه، مسائل جاری جامعه، بالاخره کسی رو میخواد در رأس هرم بالاخره حکومت بکنه، چه این باشه چه اون، اصل قضیه باید باشه. حالا غیر از این که امام چرا برای مرزدارا دعا فرمودن و برای داخلی ها نه، این ممکنه حکمت مختلفی داشته باشه از جمله اینا که مثلا عرض کردم. نکته بعدی اینه که فرازهای این دعا توجه میده ما رو به این که ایشون میپسنده که کلن نیروهای مسلح جبهه اسلام دارای این شاخصه ها باشن. این که من گفتم این در کنار دعای 49 خونده بشه، چون دعای 49 فی دفاع کید الاعدا بود دیگه، در دور کردن نیرنگ و کید دشمنان. حالا من این وقت هست به لحاظ فردی دشمن دارم و قبلا عرض کردم من وقتی این دعا رو میخونم، تو وقتی اون دعا رو میخونی، او وقتی آن دعا رو میخواند، من و تو و او میشیم ما. پس در یک بیان کلی میتونیم بگیم در دفاع از کید اعدا در تراز ملی اون حرفا موضوعیت داره. حالا هم داریم در ضمن دعای 27 که اینم در یک تراز ملی دشمنانی ما داریم، وگرنه مرزها رو برای چی باید پاسداری کرد؟ نگرانیم غیر خودی ها نفوذ بکنن و به حریم اسلام و مسلمین، نوامیس و سایر مسائل خدایی نکرده تعدی های اتفاق بیفته، تجاوز های اتفاق بیفته، از این جهت موضوعیت پیدا میکنه که بالاخره این حریم پاس داشته بشه. و یه نکته دیگه هم که حالا امروزی بخوام صحبت بکنم جا داره که واقعا، حالا قاعدتا همینجوری هم هست، من تحقیق نکردم، که همین الان جمهوری اسلامی نسبت به مرزداران ما یک جایگاه ویژه‌ای قائل باشه. چون یکی از چیزهایی که الان مرزبانی داره میشه، چون ایشون میفهمه لأهل صغور، این اهل صغور دقیقا کیان؟ آیا اون کسانی که از حکومت لزومن مبالغی دریافت میکنن، مأموریت‌هایی دارن که آقا مثلا تو الان اونجا پست بده 100 متر یه دکلی اونجا برای یه سرباز دیگه گذاشیم اونم اونجا پست بده، آیا فقط اینا رو میگن مرزداران؟ لأهل صغور، اهل مرزداری اینا؟ اون چه که باز به حسب مبانی فقهی، چون که در فقه این تحت عنوان مرابطه مورد بحث قرار میگیره دیگه، مرابطه با ته دست دار، که حالا بعضی بر اساس بعضی از روایات اون آیه آخر سوره آل عمران رو هم به همین میزنن که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، این رابطه رو به این توجه میدن. یک بحثی است در باب فقه که مفصل در این مورد صحبت میشه. اونجا اهل مرابطه کیان که حالا تعبیر به این مرزداران شدن؟ خب اونجا فقها بحث میکنن که بالاخره اون کسانی که الان در شهرهای مرزی ما قرار دارن و اینها تصمیم دارن که اگر به کشور تجاوزی شد واقعا دفاع بکنن. مثلا ما وقتی در غرب کشور از جانب دولت عراق مورد تجاوز قرار گرفتیم، مردم اون شهر واقعا هیچ کار نمیکردن؟ مثلا تو این خرمشهر مردم هیچ کار نمیکردن؟ همه نشستن تا اینا بیان داخل. تو آبادان همینطور، تو سایر شهرها همینطور، در شهرهای غربی که حالا باختران و اون موقع کرمانشاه هرچی، اینجور که نبود. مردم بالاخره تا اونجایی که میتونستن دفاع می، اینها هم تحت عنوان مرزداران معنی و مفهوم پیدا میکنن. خب میگم دعای امام شامل حال چه کسانی قاعدتا میشه؟ اون کسانی که به لحاظ حکومتی در جایگاه‌های قرار داده شدن و پاسپاری میدن، اون سرجاش محفوظ، اون که هیچ. اما مردمی که در شهرهای مرزی ما قرار دارند هم موضوعیت پیدا میکنن. خب این که امام برای اونها یه دعا انشا فرموده، نشون میده باید هوای مرزدارا رو داشت. قبول دارید؟ حالا اینجا بخی حضرت آقا مثلا پا میشه میره کردستان، پا میشه میره سیستان، پا میشه میره فلانجا، بعد بعضیا خلاصه بر نمیتابن که آقا اونا مثلا اهل سنتن، چرا انقدر به اونا بها میدید؟ این متوجه نیست که اینا مرزداران ما هستن. الان که من دارم صحبت میکنم، نوع مرزهای جمهوری اسلامی دست کیاست؟ غرب کشور الان دست شیعه است یا سنیه؟ جنوب، شرق، تو سیستان و بلوچستان نوعا دست ماست و دست ایناست، دست اهل سنته. کیا؟ شما اگر نسبت به اینها بخواید بی تفاوت باشید، حتما دشمن نفوذش رو احساس میکنه، راحت تر میتونه شکل بده. بنابراین اگر از من اهوانی سوال بکنن، میگم شهرهای مرزی رو بیشتر باید بشه رسیدگی کرد، کل عیاذ بالله مردم اونجا کم نیارن. اونا دارن پاسپاری میکنن، اونا در معرضن، در معرض هزار یک مشکلات هستن. از شما همه امکانات و سایر مسائل بیاری تو پایتخت، اونا رو رها کنی، بعد هر از گاهی توی این خلاصه به مناسبت‌های مختلفی که حالا گاهی اوقات بی تدبیری‌ها، گاهی اوقات هر چی، الان تقریبا توقی میزنه، تظاهرات ها میشه، نمیدونم بعضی از مسائل خیابانی اتفاق میفته، نوعاً کجاست؟ این مرزهای ماست دیگه. چند بار تا حالا عرض میکنم تو همین شهرهای جنوبی اتفاقاتی افتاده؟ چقدر اینا داد زدن آقا ما در زمان جنگ مورد تجاوز بودیم، چقدر فلان کردیم، الان هم باز از نظر امکانات ما در نمیدونم اقلیت هستیم. که این آقا وقتی اون شیعه رئیس جمهور داشت صحبت میکرد، آقا الان در اندیکات درجه حرارت 52 درجه است، مردم همچنان قارنشینن. همین آقا چیزی که داشت توضیح میداد. خب این نباید اینجوری باشه. مرزدارا رو بیشتر باید اتفاقا هواشون رو داشت، چون اگه فردا روزی تقیب توقی بخوری، اینها در خط مقدم دفاع از سایر کشور شهرهای دیگه ما هستن. این جدا مهمه. این غفلت بزرگی است که اتفاق افتاده و همچنان هم متاسفانه از بعضی جهات ممکنه این قضیه جریان داشته باشه. این رو باید به یاری خدای متعال پیگیر بود. در هر صورت ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام قدر اینها رو میدونه و به جهت تکریم و تعظیم اونها یک دعا در صحیفه سجادیه رو توجه میده و در این حال یادآوری میکنه هر کسی که میخواد از حریم اسلام و مسلمین دفاع بکنه، قاعدتاً اگر میخواد خوب دفاع کننده ای باشه، اوصافی باید داشته باشه، حالاتی باید داشته باشه، باورهایی باید داشته باشه و از اون طرف یه سری چیزها رو نباید داشته باشه، چون اگه داشته باشه به عنوان مانع عمل میکنه و نمیذاره شما از حریم اسلام مسلمی خوب دفاع بکنی. به اون عوامل هم اشاره میکنه. یعنی این دعای 27 رو از این جهت گفتم در کنار دعای 49 جا داره ما مرتجع قرار بدیم از این جهت. حالا یه مقدمه خواستم عرض کنم تا وارد دعا بشیم، ببینیم امام سجاد علیه السلام در چه قالبی با خدای متعال در این مورد و موضوع صحبت میکنم. اللهم صل علی محمد و آله. خب امام سجاد علیه السلام اول این دعا باز صلوات رو توجه میدن. البته در مورد صلوات همونطور که خاطر شریفتون هست، مکرر در ضمن دعاهای قبل برات قبل جلسات صحبت کردن و اصرار داشتم خدمت شریفتون که حتما این 21 دوتا روایت باب الصلاة علی النبی و اهل بیته در کتاب دعای اصول کافی رو به یاری خدای متعال حتما مطالعه کنید و اون روایاتش موضوعیت پیدا میکنه. اما خب حالا امام سجاد علیه السلام در خود صحیف سجادی هم به بعضی از این مسائل توجه داده. محضر شریفتون که عرض کنم، از جمله در دعای 13 بند 24 رو اگر نگاه بکنید که آخر دعا در واقع میشه، شما صل علی محمد و آله، خدایا بر پیغمبر اکرم و آل طاهر نش درود بفرست، صلاتن دائمه، این صلواتی که من از تو میخوام و این طلب رحمتی که بر محمد و آل محمد میکنم مقطعی نیست، از تو میخوام دوام داشته باشه، به جهت همون اهمیت موضوع نامیتن صلوات روی صلوات فزاینده باشه. بعد میفهمد لن قطاع لعبدها، به هیچ عنوان محضر مبارکتون که عرض کنم منقطع نشه، ولا منتها لعمدها، هیچ به انتها نرسه، باز همون دوام و عدم تخطی رو توجه میده. قول انگار با مسجد میگن چرا با این ادبیات داری صلوات میفرستی؟ دائمه، نمیدونم لنقطا، لا منتها، نامیه، چرا؟ میفهمد وجعل ذالک عونا لی، یکی از حکمت هایی که من صلوات میفرستم میده که این صلوات رو عون و یار و ناصر برای من قرار بده. ببینید صلوات ما رو کمک میکنه، وجعل ذالک عونا لی، خب کمک میکنه یعنی چی دقیقا؟ میفهمد و سبب لنجاح طلبتی، این رو یک سببی قرار بده این صلوات و آثاری که این صلوات مترتبه و پیش توی خدا جایگاهی داره، نشون میده خدا برای کسی که صلوات میفرسته یک جایگاه ویژه‌ای قرار داده که امام این رو به عنوان سبب و دستاویز به درگاه خدای متعال داره عرضه میکنه که لنجاح طلبتی، برای اینکه اون چه که از تو دعا میکنم و درخواست میکنم اون رو تو برآورده بکنی. صلوات در برآورده کردن موضوعیت داره که انک واسع کریم. پس حالا باز دیگه در ادامه دوباره همین حرفو میزنن و من حاجتی یا رب به کذا و کذا، که حاجت رو بیان میکنن. این صلوات در این که مبانی صلوات، مفاهیم صلوات زیر سایه توجه ویژه‌ای که خدای متعال نسبت به شخصی که صلوات میفرسته داشته باشه، این جدا در برآورده شدن حاجات من موضوعیت داره، لذا امام صلوات میفرستن. حالا اول دعای 27 رو هم باز به بحث صلوات توجه میدن. خب حالا ما صلوات فرستادیم، وجعل ذالک نمیدونم عون لی، الان این صلوات یار منه، این صلوات الان سبب لنجاح طلبت منه. خب چیه طلب، چیه خواستت، چیه؟ حالا دیگه از اینجا بعد اون خواسته رو حضرت علیه السلام توجه میده، میفهمد و حسن ثغور المسلمین بعزتک. این جالبه، اینو دقت کنید، این عبارات که وقتی میفهمد دارم دعا میکنم و کانم این دعای علیه السلام لأهل ثغور، برای مرزدارا دعا میکنه، مایی که داریم این عبارات رو میخونیم انتظار داریم از همون اول حضرت برای اینا دعا بکنه، برای مرزداران. اصلا رو این قصه امام حساب باز نمیکنه. خوب توجه کنید، دیگه میگم حساب باز نمیکنه در ابتدای دعا، اول توجه رو میده به خدا، میگه بسیار خب ما مرزداران داریم، الان شهرهای مرزی ما سربازا واستادن و خود اهل شهر و فلان حرفا، آقا تو مثلا شما بگو تا بون دندانم مسلح و اینا. امام رو این ابتداعا حساب ویژه باز نمیکنه، اول توجه رو میده به خود خدا، میگه تو محافظت کن، تو پناه بده، تو مراقبت کن مرزهای مسلمین را به عزتک. از همون اول نمیاد بگه که خدا این بر بچه‌ای که دارن فلان میکنن هواشون رو داشته باش، اینا دارن پاسداری میکنن، تو هوای اینا رو داشته باش، اینا وقتی خوب پاسداری بکنن هواشون رو داشته باشی در واقع مرزهای ما امن و امان خواهد بود. هیچ اصلا حرف اینا از این حرفا نمیزنه در ابتدای دعا. در ابتدای دعا اول توجه رو به ما یاد میده که به خودش داشته باشیم. ما این رو البته قبلا در قرآن هم خوندیم که و اذا مرض تو فهو و یشفین، حضرت ابراهیم اول توجه رو به وقت بیماری و گرفتاری که برش داشت به خدا میده، میگه خدای من اون کسی که وقتی مریض شدم اونه که شفام میده، نمیاد دیگه مثلا من وقتی مریض شدم طبیبه که شفام میده. دارو بله اونا سببن، اونا وسیلن، اما اول توجه رو کسی که توحید بالایی داره، تمام نوک پا تا فرق سرش رو توحید پروردگار متعال فرا گرفته، اول توجه رو به خدا میده. این و حسن صغور المسلمین به عزتک. من قبلا عرض کردم در زمین دعای بیستم اون موقع که داشتیم صحبت میکردیم که عرب به زمین سخت و محکم میگه عزاز. عزاز یعنی زمینی که خیلی محکمه، نفوذناپذیره. شما مثلا آب الان رها بکنی حالا حالا این آب فرو نمیره، خاک نرم و خلاصه رمل و اینا نیست که خیلی سریع آب توش نفوذ بکنه. عرب به زمین محکم و سخت میگه عزاز. به خدا میگیم عزیز چون نفوذ ناپذیره، چون هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه، همیشه غالبه. این که در ترجمه ها شما میخونید شکست ناپذیر، نکتهش اینه. این چرا از تو میخوام تو محافظت کنی مرزهای مسلمین را؟ چون به عزت تو چنگ انداختم، چون تو خدای عزیز هستی. این موضوعیت داره که بالاخره ما اگر خدا رو صدا میکنیم ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، قبلا هم مکرر عرض کردم، شما تو هر جایی متناسب با اون وصف خدا که اونجا نیاز داری خدا رو صدا کنی، این به درست و ثواب با صاد نزدیکتره. اینکه شما الان مثلا، قبلا مثال اینجوری زدم، توی یک سری دوراهی قرار گرفتید در یکی از بزرگراهای تهران که اگر دوراهی رو اشتباه بری حالا باید کیلومترها بری تا به یه دور برگردون و دوباره اینا برسی. خب اینجا که تو نمیه بگی ای خدایی که و هو یطعم و لا یطعم، ای اون خدایی که اطعام میکنی ولی خورده مرده اطعام نمیشه، من نجات بده کدوم وری برم، این وری اون، خب چه ربطی داشت؟ خدا رو میخوای صدا کنی الان سر دوراهی قرار گرفتی، باید متناسب با اون چه که الان درش هستی صدا بکنی. که مثلا یا دلیل المتحیرین، ای راه نمای سرگردان ها، الان من سرگردونم کدوم وری برم؟ این درست تره برای جلب نظر خدای متعال. امام و حسن صغور المسلمین رو وصف عزت خدای متعال رو توجه میده، در واقع میگه ای خدای عزیز صغور مسلمین را حفظ بفرما، پناه بده، در امن و امان قرار بده. پس در این حالی که اول توجه به خداست، میگه به کدوم خدا دارم کار رو میسپارم. رزمنده های ما عزیز نیستند به این معنا، ممکنه غلبه بر اونها اتفاق بیفته، ممکنه به هر دلیلی غفلت ها و مسائل مختلف اراده پروردگار اچ ممکنه مورد غلبه واقع بشن. نمیایم بگیم خدای رزمنده، اول حرفی که میزنیم میگیم خدایا تو عزیزی، حالا که شکست در تو راه نداره خودت هوای مرزهای ما رو داشته باش، ما مسلمون هستیم. و حسن صغور المسلمین، حالا که مسلمون هستیم از نظر توی خدا حریم داریم، تو زیر سایه اون که ما به تو اسلام آوردیم و اسلام تو رو پذیرفتیم که و رضیت لکم الاسلام دینا، من راضی شدم خوشنود شدم و پسندیدم که اسلام دین شما باشد. این خدا تو قرآن فرمود و رضیت لکم الاسلام دینن، اساس دین چی داشته باشید؟ اسلام رو من پسندیدم برای شما. خب الان ما اونی، پس ما اونی هستیم که تو میپسندی، حالا خودت از اون چه که مورد پسندت واقع شده، یعنی مسلمونا که ما الان هستیم، خودت از این مرزها محافظت بفرما ای خدای عزیز. این باز با این وصف صدا میکنه. پس اول توجه به خدای متعال، این مهمه. و اید حماته ها به قوتک، حالا بعد وقتی سراغ حمات هم میره، حمات جمع حامیه دیگه، یعنی کسانی که حمایت میکنن خلاصه از این مرزهای اسلام مسلمین، این حمات مرزها را، مدافعان مرزها را، اینها رو تو خودت تأییدشان بفرما. باز به خدا داره توجه میده در مورد مرزداران. خب اگر کسی بگه تأیید یعنی چی؟ یعنی فرض کنید الان من تصمیم گرفتم، مثلا شما تصمیم گرفتی الان 50,000 تومان بدی فلان جا، این 50,000 تومان دست منه، باید از من اجازه بگیری. میگم من تأیید کردم. تأیید کردم یعنی چی؟ 50 تومان بهت میدم. هر تصمیمی که شما گرفتی اگر من تأیید کردم، یعنی با اون خواست شما هماهنگم. واضحه دارم عرض میکنم؟ با اون خواست شما. مثلا خدا تو قرآن فرمود و ایدکم به نصره، خدا شما را با نصرتش تأیید فرمود. تأیید فرمود یعنی چی؟ یعنی اون چی که اراده کرده بودید در مقابل دشمنان فائق بیاید خدا امضا کرد. این و اید حماته ها، الان حامیان مرزها، مدافعان مرزها اراده کردند که از حریم اسلام و مسلمین دفاع بکنند. خب در بحث توحید افعال ما میبینیم برگی از درخت نمیفته مگر به اذن پروردگار متعال. او باید اذن بده تا این حمایت اتفاق بیفته. امام این اذن رو، این تأیید رو از خدای متعال تقاضا میکنه. و اید حماتها به قوتک، خب این تأیید قوت میخواد. خدا هم که علی کل شیء قدیره، امام علیه الصلاه و السلام به قوه خدا توجه میده. باز از باب ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، به قوه خدای متعال چنگ میندازه. بعد در سومین و در چهارمین به تعبیر بهتر جمله میفهمد و اسبغ عطایاهم من جدتک. ببینید این که من گفتم به مرزداران باید رسیدگی ویژه بشه، این موردشه، این نمونشه. این نمونشه. و اسبغ عطایاهم به جدتک، شما میدونید همین الان چون مرزدارانی که به لحاظ حکومتی قرار گرفتن، آقا الان تو اینجا واستا، صد متون ورتر یه دکل دیگه تو اونجا واستا، پنجام متون ورتر تو واستا، همینا اگر اینها ذهنشون درگیر باشه نسبت به امور دنیایی، چون الان زن بچه کجاست؟ فرسنگ ها فاصله داره با اینی که الان اینجا داره مرزبانی میکنه، حالا در شهر خودش، در دیار خودش، هر جا که هست. اما اگه الان اون کسانی که دارن پاسداری میکنن از مرزهای ما، همه خونهشون همون بغله، مثلا شب مرزداری میکنن بعد میان خونهشون پیش زن بچه‌شون، بعد دوباره اینجوری که نیست که، اتفاقا نوعا اینجوری نیست. همین الان خیلی از سربازای ما که دارن پست میدن به عنوان سرباز وظیفه، نمیدونم هنگ مرزی، مگه همه خانم پیش خانواده‌هاشون هستن اونجا؟ اینجوری که نیست. اولا خود این جمله میفرماد عطایای اونها رو فراوان قرار بده، به جدتک، بالاخره توی خدا توانگری، بینیازی. این یعنی مرزدارا اگر ذهنشون درگیر باشه اینور ممکنه مشکلات درست بشه، خدای نکرده. بنابراین باید هوا اینا رو داشت، یعنی خانواده های اینا رو باید به اصطلاح عرفی خودمون همه جوره هماهنگ کرد، به این معنا چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ مادی مخصوصا، که این مرزدار ما که الان زن بچه‌ام اینجا رها کرده، خانواده‌اش و واجب النفقه‌اش و هر چی، خیالش از این جهت راحت باشه. امام دعا میکنه، کار که الان دست امام نیست، امام که الان در رأس مسند حکومت نشسته که اینا رو خلاصه همینجوری بهشون خلاصه برسه، دعا میکنه. چه البته در رأس هرم بودم دعا میکرد، چون رزق به دست خداست، عطایا به دست خداست، اون که اهل جده و توانگری خداست. و در این حال این عبارات توجه میده، آیان نیروهای مسلح، آیان کسانی که دارید تدبیر میکنید کی الان وایسته اینجا پست بده مرزداری بکنه فلان بکنه، اینا باید کسانی باشن که ذهنشون آرام باشه. بنابراین اگر میخواید سربازم انتخاب بکنید برای مرزدار، از همون شهر انتخاب بکنید. چه استار دارید بید قوله افتادیم الان تو افتادی بری فلان جا؟ نه بابا، اینو بذارید تو شهر خودش محافظت بکنه، اون وظایف محوله اون کسانی که ما از مرزها از جوانان همون شهر استفاده بکنید که اینها دغدغه هاشون کمتر باشه. در این حال خب بالاخره دارم جانفشانی داره میکنه، تو دل شب، تاریکی شب، ممکنه کسی خلاصه سینه‌خیز از اون فضاهای غفلتی استفاده بکنه بیاد خلاصه ترتیب طرفو بده تو همون دکلی که هست، کی میفهمه؟ حالا البته تدابیری اندیشیده شده تو، اما با تمام این حرفا، حالا من کاری با الان ندارم، کلی این قضیه، چه الان چه قبل چه بعد، خب این جان خودش رو گذاشته خلاصه کف دستش الان داره فلان میکنه، اینو باید همه جوره هواشو داشت. این موضوع لذا یادتون باشه در نامه 53 نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر نوشته، اونجا حضرت سفت توصیه میکنه به مالک که هوای برای بچهای نظامی رو داشته باش، فرمانده های نظامی تو همه جوره خلاصه مراقبت کن از این جهت که خلایی نداشته باشند، چون اگر خلایی احساس بکنن دشمن اینا رو تطمیع میکنه دیگه، میگه من اینقدر میدم تو بیخیال شو، مگه دشمن سپاه امام حسن مجتبی رو تطمیع نکرد و حضرت رو تنها نذاشتن و اینها هم خلاصه متاسفانه مورد تطمیع قرار گرفتن و لبیک گفتن و شد سردار تنها ترین سردار و از این حرفا. این موضوعیت داره که و اسبغ عطایاهم من جدتک. بعد در ادامه فرمود اللهم صل علی محمد و آله، با صلوات میفرستن با تمام توضیحاتی که جلسات قبل دادیم و اون چی که امروز عرض کردیم و اون 21 روایتی که گفتم مکرر برید بخونید. من آنلاینم اونا رو توضیح بدم و نمیخوام هی حرف تکراری بزنم، دوباره به اونها ارجاع نمیدم، اون حتما دوستان توجه کنن. و کسر عدتهم، خدایا عده اینها رو زیاد قرار بده، عده مرزداران ما، عده کسانی که از حریم اسلام و مسلمین دفاع میکنن رو زیاد کن، عده ایشان را. خب شما چی متوجه میشید از این عبارت؟ آیا عده اصالت دارد؟ این نکتهش چیه که امام به کثرت عدد توجه میده؟ اون چیزی که ما فهمیدیم اصالت به اون معنای درجه یک ای چه بسا قائل نباشیم، مهمه ها، تعداد ما زیاد باشه مهمه، اما اصالت یعنی بدون اون نمیشه. ببینید، یادتونه توی سوره مبارکه شعرا، حالا مشخصا آیات 52 تا 56 7 در جریان حضرت موسی، خدا به حضرت موسی وحی کرد و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. ما به موسی وحی کردیم که آقا بندگان من رو سیر بده، یعنی از شهر خارج کن. خب فرعون دنبال بنی اسرائیل بود دیگه، انکم متبعون، شما خلاصه دنبالتونند و این حرفا. خب حضرت موسی این کارو کرد. فرعون که انا ربکم الاعلایی خودش رو تثبیت کرده بود و بنی اسرائیل رو ملک خودش میدونست، یعنی ربوبیت یکی از شؤونش مالکیت دیگه، اونا رو ملک خودش میدونست، الان دیده مالشو برداشته موسی برده. عد کسانی که واسه او کار میکردند و بیگاری ها و سایر مسائل رو برشه برده. چی کار کرد؟ به محض اینکه موسی اینا رو برد، چون حرف فا رو شما دقت کنید، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون آدماشو فرستاد مدائن، جمع مدینه، در شهرهای مختلف برید آدم جمع کنید، نیرو جمع کنید که ما بریم خلاصه دنبال اینا بگیریمشون، حاشرین، برای اینکه اینا رو جمع بکنه. پیک فرستاد، ارسله رسول یعنی پیک فرستاد، ارسال کرد و ارسله فی المدائن حاشرین. خب بعد چی فرمود؟ نکته اینجاست، برای اینکه خب الان مردم میخوان از شهرهای مختلف جمع شن بیان فرعون رو کمک کنن، برای اینکه برن بنی اسرائیل رو دنبال کنن و بگیرن. خب چه عاملی رو برای جذب اینها به کار برده باشه؟ خوبه، اون امیدی که باید به اینها بده که آقا پاشید بیاید چی باشه؟ خوبه، گفتش که ان هؤلاء لشرذمه قلیلون، گفت تعداد اینا کمه. یعنی چی؟ یعنی شما بیایید ننه فرعون رو کمک کنید، حتما بر اینها چکار میکنیم؟ غلبه میکنیم، عددی نیستند. ان هؤلاء لشرذمه قلیلون، اینا یه طایفه و یه گروه اندکی هستند، نه نگران نباشید، پاشید بیاید حتما غالبیم. این دشمن نوعا اینجوریه، وا دلخوشی میده به افرادی که میخوان او رو حمایت بکنند. تأکید میکنم دلخوشی میده. شما بگمونید چرا صدام مثلا روز اون اوایل جنگ بهش گفتن که به چه صورته و از این حرفا، لنگش رو لنگش انداخته، گفت 48 ساعت، یعنی دو روز، 48 ساعت دیگه در تهران در حالی که در حال خوردن بستنی هستم با شما مصاحبه میکنم. به خبرنگارا گفت اینو، و این دلخوشی رو کی به او داده بود؟ گفتن ایران یه جمعیت 30 میلیون، ما کل دنیا باهاتیم. اینجوری اون رو خلاصه تشجیع میکردن که آقا تو برو تو دل قصه و از این حرفا. الان فرعون داره این کارو میکنه. این نشون میده اگر ما از نظر عده کم باشیم، یکی از اون نقاط قوت دشمن برای اینکه طمع بکنه همینه. الان چجوری طمع اینها رو داره برمیانگیزه که بیان برن دنبال موسی و منطبه موسی؟ چه چیزی؟ میگه اینا کمن، انهم لغائزون، اینا ما رو عصبانی کردن و خشم آوردن، و انا لجمیع اون حاضرون، ولی ما جمعیتی داریم و هوشیاریم و بچهای محکمی هستیم و بیایید بریم کمک کنیم موسی رو خلاص برش غلبه کنیم، بیایید منو کمک کنیم مثلا. و ارسل فرسل فلان حاشرین، مجموعه ای رو فرستاد در شهر که آدم جمع کنه. این یعنی اون چه که موضوعیت داره برای اینکه دشمن طمع نداشته باشه به مرزهای یک کشور، تعداد اون کشور، اهل اون کشور، این جدا موضوعیت داره. اینی که الان بحث تهدید نسل مطرح شده، تهدید با هی جیمی که خلاصه محدود میکردن این جمعیت و تهدید نسل، و الان به تپاکو افتادند و الان دارم میبینم شبا سریال درست کردند و دارن سریال نشون میدند، و این سریالی که نشون میده شبکه چند نشون میده؟ شبکه 3 نشون میده، تحت عنوان تازه وارد، تازه یادشون افتاده که مثلا یه ذره تبلیغ بکنم برای جمعیت. بعد آمار، این آمار اگر درست باشه واقعا فاجعه است که 500 هزار ما سقط جنین سالیانه داریم. این خیلی عدد عجیبیه. یعنی این استادیوم 3000 نفری آزادی که شما برای این سلام فرمانده که ملت جمع شدن اونجا خوندن، جمعیت رو مثلا میدیدن مباهات میکردن، اینو زبدر پنجش کنید، این تعداد ما سخت جنین داریم سالیانه. این خیلی تکان دهنده است، واقعا تکان دهنده است. این تعداد ما اگر زیاد باشه اصلا ما چه بادین باشیم چه بیدین، بالاخره دشمن داریم. الان اوکراین بهش حمله شده، بادینا بهش حمله کردن و بیدینا، نمیدونم به سوریه حمله شد. آقا من سیاسی صحبت نمی کنم، دارم کلی صحبت می کنم. حالا شما نگید فلانی الان با حمله به اوکراین مخالف است، اصلا من صحبتم این نیست. میخوام بگم شما چه دیندار باشید چه بیدین باشید، مهمه که مرزها در امن و امان باشه. بالاخره شما دشمن، شما آمریکا هم باشید دشمن دارید، اسرائیل هم باشید دشمن دارید، ولی ما دشمنیم، ما دشمنشونیم، هر کی باشید دشمن. این مهمه که الان مثلا آمریکا زورش به چین نمیرسه، خب 1 میلیارد خورده جمعیت داره، یعلیه مثلا واسه به لحاظ ظواهر هی تایوان رو سیخ میزنه، دیدید؟ آی ما تایوان رو به رسمیت می‌شناسیم، آ ما اون رو تایید می‌کنیم. چین هم مثلا کری می‌خونه، گفته شما اگر تایوان رو به رسمیت بشناسید به اون معنی که سازمان ملی‌اش بکنید، نه فردای اون روزی که شما چیز کردید ما نیرو می‌فرستیم از این بازی‌ها. حساب می‌کنن رو عده. این مهمه. اینکه مرحوم امام اون سال فرمودن اگر مسلمونا نفری یه سطل آب بردارن بریزن به سمت اسرائیل، اسرائیل آب می‌بره، رو عده اسلام و مسلمین حساب باز کرده، عده موضوعیت داره که مسلمان ها اگر با هم بشن متحد بشن، نفر یه سلاب بریزن اسرائیل آب میبره مثلا، میخواد بگه ما اینقدر زیادیم، عده موضوعیت داره. اما آیا اصالت به اون معنای اصلی خودش داره؟ به این معنی اگه نباشه هیچ این پودریم. شما قبلا من توجه دادم به این خطبه 146 نهج البلاغه، اونجا امیرالمومنین وقتی از سمت در زمین زمان خلیفه دوم دیگه این فرمایشات رو مطرح کرده که شده خود به 146، وقتی از سمت ایران مرزهای اسلام و موقع مورد تهدید قرار گرفت، اونم با تعداد زیادی از دشمنان اون موقع، خب خلیفه دوم نگران شد. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود العرب به ان کانوا قلیلا الیوم، خودش داره میگه، میفرماد اگرچه که امروز ما کمیم به لحاظ عده، ما کمین دشمن طمع کرده داره حمله میکنه، ولیکن کثیرون بالاسلام، اما به واسطه اسلامی که داریم کثیر محسوب میشیم. ببینید اون چی که برای حضرت اصالت داره اسلامه، نه لزومن عده. اگر عده اصالت داشت خب باید تسلیم میشد، گفت عده اصل است و ما امروز این اصل را نداریم، بنابراین خودمان را به کشتن ندهیم تا ببینیم چه میشود، فعلا همین یه ذره جون این مسلمانان رو حفظ کنیم، بریم بگیم آقا هر چی شما بگید، بیایید بدون خونریزی هر چی شما میخواید ما بهتون میدیم، جون این عده قلیل رو بالاخره حفظ کنیم. امیر این حرفا رو نمیزنه، ما کم نیستیم، ما کثیریم. آقا بی خیال، تعدادتون خودت الان گفتی قلیلون، العرب و این کانو قلیلا الیوم، امروزی که شما امیرالمومنین داری فرمایش میکنی به لحاظ عده قلیلید، حالا تو اون منطقه، تو اون مدینه یا هر چی. اما امیرالمومنین میگه ما به واسطه اسلام ما کثیر محسوب میشیم. این که امام میفرماد کثر عدتهم، اون عدد رو از این جهت ای چه بسا داره مورد توجه قرار میده که دشمن طمع نکنه. همین حرفی که فرعون زد، ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون، موضوعیت داره ما عدمون زیاد باشه. لذا اگه یادتون باشه امیرالمومنین در انتهای همون خطبه 146 فرمود و اما ما ذکرت من عددهم، اما اون چیزی که تو تعداد دشمن نگرانت کرده، فانا لم نکن نقاتل و فی ما مضا بالکسره، ما زمانی که در رکاب پیغمبر اکرم بودیم تعداد دلخوشیمون نبود که در مقابل دشمن بجنگیم. یعنی تعداد دلخوشی امیرالمومنین منتبه امیرالمومنین نبوده در زمان در رکاب پیغمبر اکرم، بنابراین الان که کسر عدتهم، این نه اساس دلخوشی از این جهت که خلاص ما غالب بشیم چون تعدادمون زیاده، نه، ما اگر بخوایم غالب بشیم تمام دلخوشیمون نصرت الهیه. لذا فهمود و انما کننا نقاتل به نصر و المعونه، ما دلخوشیمون نصرت الهی بود نه عده زیادمون، لذا وامیستادیم در مقابل دشمن. پس چرا امام اینجا کثرت عده رو توجه میده؟ ای چه بسا با خودم این نکته‌ای که عرض کردم، دشمن حساب باز میکنه رو عده، لذا ما باید نسل رو زیاد کنیم به هر طریقی که شده. این موضوعیت داره، مهمه. من خدا شاهده بعضی از حرفا رو، این که میگم میترسم اینجا بزنم، نه ترس از این معنا که میترسم به این معنا که آی آدم شجاعی به این معنا نیستم حالا هستم و نیستم، اونم حالا به خودم مربوطه. میترسم به این معنا که نگرانم. خلاصه عرض میکنم محضر شریفتون که بعضی این حرفا رو بر نتابند و آی چرا این حرفا در حرم داره زده میشود. ما یه باری که دو تا یک حرف زدیم، بعدها بعضی به من پیام دادن که آقا شما وقتی اینجا تو حرم این حرفا رو میزنید به نام اینجا خرج میشه این حرفا. جرئت نمیکنم از این حرفا رو بزنه. ولی این واقعیت رو شما نمیتونید انکار کنید که امروز ما اگر میخوایم تدبیر کنیم برای نسل، چجوری میخواید تدبیر کنید؟ چجوری میخواید تدبیر کنید؟ میخواید مشوق بذارید آقا ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم، بیسار میکنیم، بعد چند نفر به این مشوق های شما پاسخ میدن؟ نه حالا این بحثیه دیگه. مثلا یادتونه در دولت آقای احمدی نژاد که اومد گفت هر نوزادی بیاد 1,000,000 تومان همون اول بسم الله می‌ریزیم تو حسابش، شد یا نشد؟ گفتن یا نگفتن؟ ما یادمونه دیگه، خیلی رفتن حساب باز کردن و یه دوره فلان، اما چی شد؟ اداره پیدا کرد؟ انداز فکر می‌کنید؟ جواب نه، همون 1 تومان هم پس گرفتن. ما میگیم نه حالا مردم دلخوش شدند و به وعده دولت اعتماد کردند و فلان و بهمان اینا. آیا اون پاسخگویه؟ مثلا یه تعدادی هم مثلا بیان جواب بدن آقا دیگه اگر بچه دار شدن سخت نکنن یا اقدام بکنن، یا نمیدونم اون کسانی که الان ما یه بخش قابل توجهی از جمعیت مردان و زنانمون نابارورند، اینو حالا به اراده پروردگارو بارور نمیشن، اون رو هرچی بر دلیلی حالا شما بر اونام دکتر درست کردید و فلان. خب این شد چقدر؟ چند الان چند درصد؟ بیایید واقع نگر باشید. ما چقدر جمعیت نیاز داریم که الان جزء 10 کشور پیر جهان نباشیم و در آینده 1-2 سال بعد بگن جزء 6 کشور، آماری که خودشون دارن میدن دیگه، که بعد میشیم جزء 6 کشور پیر جهان که داریم به سمت پیری میریم، بعد یواش در مثلا 3 سال بعد میشیم جزء 3 کشور اول جهان که به سمت پیری داریم. اینا آماری که خودشون دارن میدن دیگه. این تدابیری که شما اندیشه میکنید با خوشبینانه ترین حالت چند درصد اضافه میکنه به جمعیت؟ آیا اونی که شما میخواید میشه یا نمیشه؟ جواب نه، نمیشه قطعا. میخواید چیکار کنید؟ من خدا شاهده نگرانم یه سری حرفا رو بزنم وگرنه میزنم، ولی بلنگو رو خاموش میکنم میزنم. چون بین خود شما دارم صحبت میکنم، یه نکته برم هیچی ولش کن، نمونم نمیگم، همونی که خودتون فهمید. یه کاری باید کرد، نمیشه اینجوری. الان آقای ثبت احوال به شما میگه که انقدر میلیون عدد رو نگاه کنید. اینا رو خواهش کنم برید تو نت، اینا بروز دیگه، برید در بیارید، حرف من که نیست. ما انقدر دختر جوانی داریم که ازدواج نکرده و سنش از 30-35-40 گذشت. شما نمیخواید به حال اینا فکر بکنید؟ این آمار رو بذارید کنار این که دارم میگم، اینقدر زن جوان زیر 30 سال مطلقه داریم، آمار میلیونیه. بله؟ 2,100,000؟ حالا 2,100,000 عدد عدد بزرگیه. اینا نمیتونن مادر باشن؟ الان چون طلاق گرفتن به هر دلیلی، آدمیزاد دیگه، دنیاست دیگه، پیش میاد، اشکالی هم نداره. اینا رو نمیخواید به فکر باشید. اینا دیگه باید بعد الان با اون همه دختر جوانی که موندن و سنشون داره میره بالا، چند درصد از اینا میتونن دلخوش باشن که ازدواج خواهند کرد دوباره؟ نمیخواید به حال اینا فکری بکنید؟ اینا حق زندگی دیگه ندارن، دیگه تمام شد. چرا فرهنگ سازی نمیشه در این مورد؟ بعد شما الان پاشید برید، الان من از شما سوال میکنم، جوانترین استان کشور کدوم استانه؟ سیستان و بلوچستان. برای بچه سنی خودمون، برادران اهل سنت خودمون، من شما میگم. حالا برید همین الان سرچ بکنید تو اینترنت کم آمارترین از حیث طلاق کدوم استانه؟ بازم خود سیستان و بلوچستان و اولاد نمایتن بعدش هرمزگان ایناست. بازم برای بچه های علسان ند. چند تا زن میگیرن؟ از هر زنم چند تا بچه؟ بعد معلم این مملکت اومده به من داره سوال میکنه آیا اوانی من معلم دینی هم سر کلاسمون الان عده قابل توجه از اهل سنت هستن، من چجوری به نسل کتاب خودمون به اینا دینی بگم؟ اینو به من میگه. شما نمیخواید به فکر باشید، نمیخواید فرهنگ سازی کنید، یه حرکتی بزنید. اینو اگر یک نفر بگه پودرش میکنن، اما اگر همه پاشن یه حالت انتفاض مانند، چرا یه خیزشی باید اتفاق بیفته؟ بالاخره تا کی؟ بعد اگه یک مرجع تقلید این کارو کرده باشه دیگه مقلد نخواهد داشت، دیگه تو میرفت تو بیخ دیگه ای بابا فلانی هم بچه‌شون. چرا؟ امیرالمومنین علیه السلام، شما فقط فکر کنید حضرت عباس داره، امام حسین داره، 27 تا بچه داره امیرالمومنین، 18 تاش ام ولده، اینا کنیز متولد شدن. امام کاظم 35 تا بچه داره، یکیش این بانوی بزرگواره که بی نظیره. خب اینا همه از یک همسر متولد شدن؟ خب اشتباه میکنید اگه اینطور فکر میکنید. چرا دیگران از ما دارن جلوتر حرکت میکنن و ما متوقف شدیم؟ اگر شما میخواید قضایایی قرار بدید، بیایید ببینید آقا مشکلات این قضیه چیه که مردم بد میدونن، اون مشکلات رو هموار کنید. مثلا طرف میگه آقا من اگر بخوام این کار بکنم باید خونه جداگانه داشته باشم، تا مثلا این خونه جداگانه‌ام چون بچه دارم این ور اون ورم بچه بخونه، باید اینو در کنار هم باشن، نمیتونم یکی تو یه جای یکی تو یکی یه جای دیگه باشن، اگه من بخوام سایه پدرم بالا سر، بیایید اینا رو درست کنید. مثلا بگید آقا ما خونه میدیم به کسی که فلان بکنه، اینا کنار هم هم میدیم، اینقدر سوبسید میدیم، اینقدر فلان میدیم، برای اینکه تعارف فرهنگ سازی کنید، هم این وریا نجات پیدا بکنن، همون دغدغه های شما مرتفع بشه. این جدی است. حالا این حرفو میذارم فردا 1000 تا حرف ممکن پشت سر من زده بشه. بعد کار به جایی میرسه که رهبر بزرگوار انقلاب باید احساس خطر بکنه. کسی حق نداره این حرفا. مگر ایشون اگر بستر جامعه آماده باشه چرا از اون حرفا بزنه؟ ایشون که تمام وجودش محض در قرآن و عترته. ذوب در قرآن و عترته. دغدغه‌منده. ولی بستر جامعه آماده نیست. معلومه که یه سری حرف هم زده میشه، حتی در بیت ایشون ممکنه حرفی زده میشه که آقا مثلا موافق نیستن اگر بود بعد یه فضای مجازی باید پر بشه کسی در بیت فلان داشته باشد اخراجت هم حرف بستر. مردم بالاخره باید مردم همین مملکه ایشون باید همین هم که باید همراه این حرف ها. یعنی اگر اون کسی که شرایطشو داره میتونه فلان کنه به همگونه هر طور میتونه، باید نسل رو زیاد کرد. این چطیست؟ شما اگر 20 سال دیگه دیدید جمعیت اهل سنت 30 سال دیگه با ما یواش یواش یر به یر شدند، بعد یواش یواش اونا غلبه پیدا کردن، بیشتر شدند، بعد در سالو سالو بیدن. حالا انشالله که حضرت بیاد زودتر و فلان شدند، بعد رئیس جمهور شما در آینده سنی شد، این تعجب نمید بکنید. بعد شما بشین از این حرفای خاله زنکی بزنید که آی ای اوی بس سیمای ما هم بشینه فیلم بسازه که آه فلانی فلان کردی، او خائن است که فلان کرده است، او وفادار. این اول بید مرزها رو مشخص کنید. اونی که اهل حرام من با او کاری ندارم، اونی که با این دغدغه کار میکنه، من صحبتم سر هوا هوس نیست، اشتباه نکنید. اتفاقا اون کسی اگه اقدام بکنه برای این قضیه عیناً خودش انداخته تو مچل از این جهت، چون حالا یه دغدغه دیگه هم اضافه کرد به خودش. کسی که الان هوا هوسه میره کارهای دیگه میکنه، الان بخواد بره بعضی از کشورهای دیگه خیلی کارا بکنه، ارزونتر در میاد تا بخواد بره که از این شهرهای زیارتی ما، غیر اینه؟ الان شما بری کربلا ارزونتر در میاد یا بری آنتالیا، بری پاتایا، کدوم؟ بری دبی، کدوم؟ من تنها پا شدم رفتم فلان رفتم، اینقدر تومن میلیون هزینم شده
که بتونم آقا یه دونه نمیدونم مسافرخونه یه شب اونجا مثلا فلان بکنم، یه غذایی بخورم که حالا اونجا نون خوش بخورم حرفا. ولی اونجا چیزی که علالون عوضه اون کارو دیگه میکنه، مثلا بابا کاری ندارم. اما این قضیه با این دغدغه اتفاقا طرف خودشو به زحمتم میندازه اگر این کارو بکنه. ولی شما فرهنگ جامعه رو فضای جامعه، ولی الان این مسائل اصلا تو مناطق اهل سنت اون جاهایی که حداقل فهمیدن باید چیکار بکنن اصلا حل شده است این قضیه. ولی شما میبینید که این حرفا زدنش قاچاقه. اگر یه خطیبی این حرفو پشت تریبون بزنه بایکوتش میکنن، اگر یک نفر گرای به این فضیه بده بایکوتش میکنن، فلان میکنن، بعد اون مهری بیچارهش میکنن که چرا، تکفیرش میکنن به قول شما، میرسونن به یه جایی که اصلا دیگه تو اصلا فلان کردی که فلان کردی، چرا، چی گفت؟ بعد اگر خودش این رو داشته باشه وقتی فهمیدن دیگه دعوتش نمیکنن برای فلان جا فلان شبکه تلویزیونی که سخنرانی کنه پخش زنده بره. چرا؟ وقتی کار بیخ پیدا کرد دیگه غلط کردنایی که من برگردم میگم آی غلط کردیم که اینجوری کردیم، غلط کردیم که اینجوری نکردیم و دیگه گذشت، فایده نداره. اگر قرار فرهنگ سازی بشه اینو به چالش بکشن در بستر جامعه، به چالش بکشن، بحث کلی مطرح کنن، بیان واقعیات رو با مردم طرح کنن، فلان کنن، بهمان کنن، بذاری چکش بزنن، خود مردم با هم دیگه دعوا بکنن. دعوا یعنی تو همین عرصه‌ای که قیل و قالایی که هست و نقد بکنن نظرات هم دیگر رو و سایر مسائل رو، در مسائل علمی، در مسائل دینی، در مسائل همه اینا نقد بکنن، به چالش بکشن تا این قبح شکن بسترسازی بشه، فرنگسازی باید اتفاقاتی بیفته. وگرنه شما این همه عرض میکنم اینا حق ندارند، این تعداد زنی که الان طلاق گرفتن اینا نیاز ندارند، نیاز جنسی یکی از نیازهاست، اینا نیاز عاطفی ندارند، اینا نیاز مادی ندارند، اینا نیاز سایر مسائل که یک زن دوست داره بچه داشته باشه و الان به هر دلیلی جدا شده و الان بچه نداره، بنده خدا تو میاد اقدام بکنه طلاق گرفت مثلا رفت، این نیازها رو شما چطور میخواید؟ اینها بعد افسردگی ها در دراز مدت، سرخوردگی ها، بالاخره تا کی میخواد توی خانواده بعد از طرف خود خانواده خودشون تحت فشار قرار گرفتن ها، هزار تا قور زدن ها، هزار تا مورد تهمت واقع شدن ها، شما مشکلات اجتماعی رو هم اگر میخواید حل کنید بازم راهش همینه، این همه فساد ها. بنده در جریانم که دارم به شما عرض میکنم، بالاخره من تو این لباس محل رجوعم، متوجه میشم شهرهای مختلف که میرم متوجه میشم این مشکل جدیه، اینو باید حلش کرد. حالا باز نشستن دیگه حرفای صد من یه غاز میزنن، هم از طرف خانوما که فشار میارن به مرد که اینا باید پاسخگو باشن، اگر یک مردی شرایط داشته بخواد این کار بکنه زنه نمیذاره، میگم من با این نیت دارم این کارو میکنم، من بخوام از اون کارو بکنم میتونم برم خیلی کارو بکنم، من اهل هوا هوس نیستم به اون منه که تو فکر میکنی، اصلا منطقی نیست کسی که اهل هوا هوس فقط به این سمت به این دلیل به این سمت رو بیاره. خب اون بازار آزاد پره، کسی که بخواد اهل فسخ و فجور باشه ما کاری به اون نداریم، اما با این دغدغه چرا شما اینو اخ میدونید، چرا شما اینو جیز میدونید نباید اصلا سمتش نزدیک شد؟ این نکته اینه. و کسر عدته هم حالا بعد شما میبینید امام سجاد در دعای 25 هم همین دغدغه رو داره، و کسر بهم عددی، حالا عدد منو با بچه هم زیاد کن. بعد 15 تا بچه داشت امام سجاد، 15 تا رو از یه زن داشت؟ اینجوری فکر میکنید شما؟ خوب اشتباه فکر میکنید. خدای به محمد و آل محمد مشکلات جامعه ما رو برطرف بفرما، مرزهای اسلام و مسلمین رو در پناه خودت در امنیت تام قرار بده و مرزداران ما عافیت و به خانواده هاشون سلامتی مرحمت کن. به ولی بزرگوار خدای صلوات و توجهت.